ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میر احمد صافی در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که وزیر خارجه آمریکا در رابطه با ادامه خشونت از جانب طالبان هشدار داده است.
طالبان با دنبال چیزهای بیشتری در آینده هستند، اما اگر طالبان عاملان گرفتن اجباری کشور با یا جنایت مرتکب شده باشند، هیچ یک از آنها انجام نخواهد شد.
شب گذشته در هرات مردم بر بام‌ها بیرون شده و برای حمایت از قوای افغان نعره تکبیر سر دادند.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی امروز مراسم تنفیذ را تکمیل کرد. در نیمه دوم ساعت مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی را با شازدافر سفارت آمریکا در کابل راس ویلسون خواهید شنید. برنامه زن و زندگی را هم داریم.
اول سر و از خود جور میکنم، باز بدن به آرام میرسم و این یک تاثیر بسیار مثبت سر روحی شوهر میگذاره.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
یوناما از کشته شدن 40 غیر نظامی در شهر لشکرگاه خبر داده. یک مقام ارشد آمریکا میگوید که گزارش ها در مورد جنایت های طالبان در افغانستان نگران کننده است. و مراسم تنفیذ ریاست جمهوری ایران با حضور رهبر ارشد این کشور برگزار شد. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفته که 40 غیر نظامی در یک شبانه روز گذشته در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شدند. یوناما در فیسبوک خود نوشته که در این جریان 118 غیر نظامی دیگر در لشکرگاه زخم برداشتند. این اداره از پیامد فاجعه بار اوضاع کنونی نیز هشدار داده. با گفته یوناما این افراد در حال کشته و زخمی شدند که حمله های طالبان و تلاش نیروهای اردو برای عقب زدن حملاتشان ادامه دارد. این اداره خواستار پایان فوری خشونت ها در مناطق شهری افغانستان شده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که گزارش‌ها در مورد جنایت‌های طالبان در افغانستان نگران کننده است. او دیروز در این مورد بیشتر گفت.
ما گزارش‌ها در مورد جنایت‌های طالبان را در مناطق مختلفی که آنان حمله کردند دیده‌ایم. این گزارش‌ها عمیقاً نگران کننده و کاملاً غیر قابل قبول است.
سفارت‌های آمریکا و بریتانیا در کابل دیروز گفتند که طالبان در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار دست به قتل‌های انتقام جویانه زدند و ده‌ها غیر نظامی را کشتند. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، بر رادیو آزادی گفته است که چنین چیزی در سپین بولدک رخ نداده. او افزوده که اگر آمریکایی‌ها و دیگران در این مورد تشویش دارند، به منطقه بیایند و ارزیابی کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از اقدام شماری از مردم برای حمایت از نیروهای امنیتی استقبال و از طالبان انتقاد کرده. آقای غنی امروز در این مورد گفت:
طالبان باید بدانند که این خاک همیشه بر الله اکبر اتکا کرده و برای آنان کسی الله اکبر نمیگوید. کار آنان فتنه است، فساد و کشتن.
شماری از مردم هرات دیشب در اعتراض به حملات طالبان نعره الله اکبر سر دادند و حمایت خود را از نیروهای امنیتی اعلام کردند. از حدود یک هفته به این سو جنگ میان نیروهای افغان و طالبان در شهر هرات ادامه دارد. محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه حوزه‌ای هرات، بر رادیو آزادی گفته که در این جریان 27 کشته و نزدیک 200 زخمی به شفاخانه منتقل شدند. مراسم تنفیذ ریاست جمهوری ایران با حضور علی خامنه‌ای رهبر ارشد این کشور امروز برگزار شد. هانا کاویانی خبرنگار بخش ایران رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در این مورد بیشتر گفت.
در یک مراسمی به نام تنفیذ حکم ریاست جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای به نوعی تایید میکنه این انتخابات رو، اما ابراهیم رئیسی از روز پنج شنبه در مراسمی که در پارلمان ایران برگزار میشه روند ریاست جمهوری رو از روز پنج شنبه آغاز میکنه در مراسم تحلیف.
بیشتر تا لحظات دیگر، کمیته بین المللی المپیک تحقیقات در مورد ادعای را آغاز کرده که گفته شده مقامات بلاروس تلاش کردند تا کریستینا تسیمانوسکایا دونده بلاروس را از شهر توکیو به کشورش بازگردانند. این دختر 24 ساله در دوم ماه آگست به سفارت پولند در توکیو پناه برد و گفته است که در صورت برگشت به بلاروس نگران امنیتش است. بر اساس گزارش‌ها پس از آن که کریستینا از مقام‌های امور ورزش بلاروس انتقاد کرد، مقام‌های تیم کشورش تلاش کردند تا او را از جریان مسابقات به کشورش بازگردانند. او این رویداد را تلاش برای اختطاف خودش خوانده. کمیته بین المللی المپیک خواهان وضاحت از سوی کمیته ملی المپیک بلاروس شده. ویکتور پسر الکساندر لوکاشنکو حاکم مستبد بلاروس رئیس این کمیته است. و لینا علم هنرپیشه و سینماگر شناخته شده افغانستان امسال هم به عنوان عضو هیئت داوران جشنواره بین المللی امجن اندیا 2021 برگزیده شده. او پارسال نیز به عنوان داور این جشنواره انتخاب شده بود. خانم علم در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
بر من خیلی مایه روان شده که من باید بهترین هنرپیشه را انتخاب کنم، اما اونا را هنوز ندیم چون یکمک وقت دارم. 29 فیلم بر رقابت انتخاب شده در جشنواره امسال که از 17 کشور مختلف در بخشای گوناگون رقابت میکنم.
این جشنواره از 24 سپتامبر تا 9 اکتبر در شهر مادرید اسپانیا برگزار می شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که شنیدید، وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به ادامه خشونت‌ها از سوی طالبان گفت که اگر این گروه به چنین جنایات ادامه دهد، هیچ درخواست آنها پذیرفته نمی‌شود. با گفته آنتونی بلینکن، طالبان می‌خواهند در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شوند و رهبران آنان از فهرست سیاه بیرون شوند. اما اگر این گروه به جنایات خود به این شکل ادامه دهد، هیچ یک از این خواست‌ها برآورده نمی‌شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزیر امور خارجه آمریکا به طالبان هشدار داده که اگر به خشونت و جنایت ادامه دهند، به خواست‌هایشان از جامعه بین‌المللی نخواهند رسید. آنتونی بلینکن در مراسم اعلام برنامه جدید برای پناهندگان افغان گفت که طالبان خواهان به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی، حذف نام رهبرانشان از فهرست سیاه و سفر آزادانه به سراسر جهان هستند، اما اگر این گروه خشونت و جنایت را کاهش ندهند، این خواست‌ها پذیرفته نمی‌شود.
ما گزارش ها در مورد جنایت های طالبان را در مناطق مختلفی که آنان حمله کرده اند دیده ایم. این گزارش ها عمیقا نگران کننده و کاملا غیر قابل قبول است. فکر می کنم این مسئله بزرگی را نشان می دهد و آن این که طالبان به دنبال چیزهای بیشتری در آینده هستند، به رسمیت شناخته شدن بین المللی و حمایت بین المللی. آنها می خواهند رهبرانشان آزادانه به سراسر جهان سفر کنند. آنها خواهان پایان تحریم ها هستند. هیچ یک از اینها ممکن نخواهد بود اگر طالبان تلاش کنند تا این کشور را از راه زور بگیرند و جنایت های را مرتکب شوند که در مورد آن گزارش شده است.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین از ادامه همکاری با افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور اطمینان داد و افزود که بعد دیپلماسی خود برای دستیابی برای حل سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان ادامه خواهند داد. آقای بلینکن افزود که آمریکا متعهد برای حل سیاسی در افغانستان است و به همکاری با کشورهای منطقه که از ثبات و دموکراسی در افغانستان حمایت می‌کنند ادامه می‌دهد. در همین حال سفارت آمریکا در کابل با انتشار اعلامیه داعش و طالبان را به کشتن 40 غیر نظامی در ولسوالی مالستان غزنی متهم کرد و افزود که اگر این رویداد واقعیت داشته باشد می تواند جنایت جنگی تلقی شود. این سفارت روز دوشنبه هم گفت که طالبان ده ها غیر نظامی را برای انتقام جویی در اسپین بولدک کشتند. سفارت آمریکا آن را جنایت جنگی خواند و افزود که این موضوع باید بررسی شود و نظامیان و فرماندهان طالبان در آن منطقه پاسخ دهند. ایالات متحده اخیراً به گونه علنی از لحن تند در برابر طالبان استفاده می کند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان تایید کرده که جنگنده های امریکایی به مواضع طالبان در هرات و لشکرگاه حمله کردند. یک مقام این وزارت به شرط نام نبردن از او به رادیو آزادی گفت که طالبان در این حملات متحمل تلفات سنگین شدند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حملات هوایی امریکا و اظهارات اینچنینی را خلاف توافقنامه دوحه می‌خواند. این گروه از ایالات متحده می‌خواهد تا در امور افغانستان دخالت نکند. وزیر امور خارجه آمریکا پس از آن از لحن تند در برابر طالبان استفاده می‌کند که رئیس جمهور غنی روز دوشنبه در جلسه فوق‌العاده شورای ملی گفت که او انتخاب خود را کرده و اکنون طالبان باید میان صلح و جنگ یکی را انتخاب کند. او گفت که یا صادقانه با طالبان پشت میز مذاکره زانو به زانو می‌نشیند یا در میدان جنگ زانوهایشان را خواهد شکست.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دیشب هزاران تن از باشندگان هرات با فریاد الله اکبر از نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی در مقابل طالبان حمایت کردند. این باشندگان امیدوارند که با این فریادها روحیه نیروهای دولتی را در جنگ با طالبان بلند ببرند. از سوی هم هراتیان فعالیت گسترده ای را در شبکه‌های اجتماعی برای بازتاب وضعیت هرات آغاز کردند. در این گزارش بیشتر بشنویم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
با فریادهای الله اکبر شماری از هراتیان مخالفتشان را با پیشروی طالبان در شهر هرات و حمایتشان را از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اعلام کردند. پس از فراخوان محمد اسماعیل خان فرمانده نیروهای مقاومت مردمی در هرات برای پشتیبانی از نیروهای دولتی، هزاران هراتی دوشنبه شب با برآمدن بر فراز بام‌های خانه‌هایشان شعارهای الله اکبر سر دادند. شقایق فایز یکی از همین ها بود. او میگوید این کار هراتیان برای ابراز مخالفت با طالبان بوده است.
حالا که طالبان تا دروازه های شهر رسیدند، ما به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی خود بر پشت بام ها بالا شدیم و نعره الله اکبر سر دادیم تا با این کار حمایت خود از نیروهای امنیتی خود اعلام کنیم.
شعله‌های جنگ به شهر هرات کشیده شده و خط نخست جنگ حالا به برخی از منازل مسکونی در حومه شهر رسیده. منابع مردمی بر رادیو آزادی میگویند که طالبان در مناطق حوض کرباس، پل مناردار و نزدیکی درب قندهار شهر هرات با نیروهای دولتی درگیر جنگ هستند. عزیز نیکیار یکی از ساکنان هرات ندای الله اکبر به حمایت از نیروهای دولتی و مقاومت مردمی را گام مؤثر برای بلند بردن روحیه نیروهای خط نخست جنگ با طالبان میداند.
الله اکبر سر دادن از سوی مردم هرات نماینگر این است که طالب هیچ جایی در جغرافیایی به نام هرات ندارد.
پس از شدت درگیری ها در هرات و با فراخوان محمد اسماعیل خان فرمانده مقاومت مردمی در جنگ با طالبان، شماری از هراتیان به تازگی مسلح شدند. محمد علی یک از نیروهای مقاومت مردمی با اشاره به ندای الله اکبر هراتیان میگوید که حالا انگیزه بیشتری برای دفاع از شهر هرات دارد.
شب گذشته کنیدی شب ما را همکاری کردند، با گفتن نعره الله اکبر ما را حمایت کردند. ما به مردم خود اطمینان میدیم که نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی هستند. انشالله و رحمان شهر هرات سقوط نخواهیم کرد تا یک قطره خون در بدن ماست.
شماری از هراتیان نیز برای سربازان و نیروهای مقاومت مردمی در خط نخست نبرد قضا میبرند و کارزار ارسال قضا به این نیروها هم بیشتر شده است. هراتیان در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا فیسبوک و توییتر با هشتگ‌های الله اکبر، هرات در خطر و قیام هرات برای دادخواهی در مورد وضعیت آشفته امنیتی هرات تلاش می کنند. فیصل کریمی، استاد پانتون هرات و همچنین از مدیران طوفان تویتری معتقد است که سمگیری کاربران شبکه اجتماعی در مورد پوشش رویدادهای هرات برای جلب توجه جامعه جهانی و رسانه ها مؤثر است.
راه اندازی طوفان های تویتری به ویژه در شرایط امروز خیلی اهمیت داره و می تواند برای بازتاب این بحران در سطح بین المللی کمک بکنه و جهان را آگاه بکنه آنچه که در حال حاضر به عنوان یک فاجعه در هرات میگذره. و از سوی دیگر ما میخواهیم که توجه جامعه بین المللی را به هرات جلب بکنیم.
ذبیح الله مجاهد، یک از سخنگویان طالبان، این حرکت را سوء استفاده از اسلام خواند و گفت که آنان 20 سال متواتر به خاطر شعار الله اکبر مبارزه کردند. او میگوید که حکومت افغانستان با استفاده از شیوه‌های مختلف کوشش دارند تا تلاش‌های آنان را تضعیف کنند، اما به این کارشان موفق نمی‌شوند. همکنون عبدالرحمن رحمانی، معین ارشد وزارت داخله افغانستان، در هرات به سر می‌برد. او شب گذشته قبل از رواندازی عملیات نظامی با قطعات خاص تازه نفس برای جنگ با طالبان دیدار کرده است. شورای هماهنگی نظامی هرات در یک ابلاغیه نیز از آغاز عملیات پاکسازی در بخش‌های از شهر و ولسوالی انجیل خبر داده و از هراتیان خواسته تا در خانه‌ها بمانند.
گزارش بود در مورد این که شب گذشته هزاران تن از باشندگان هرات با فریاد الله اکبر از نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی در مقابل طالبان حمایت کردند. همزمان با شدت یافتن جنگ در چندین ولایت افغانستان از جمله هلمند، دفتر سازمان ملل متحد در کابل گفته که در 24 ساعت گذشته تنها در لشکرگاه 40 غیر نظامی جان باختند و 118 تن زخم برداشتند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
نگرانی شدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در مورد شدت جنگ و افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان. یونما گفته که اگر طرفهای درگیر به حفاظت از افراد ملکی توجه نکنند، در این کشور فاجعه بزرگی به میان خواهد آمد. یونما در صفحه تویترش روز سه شنبه نوشته که حمله های زمینی طالبان و عملیات هوایی اردوی ملی افغانستان تلفات و خسارات هنگفت به بار آورده است. یونما نوشته که در 24 ساعت گذشته تنها در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 40 غیر نظامی جان باخته و 118 تن زخم برداشتند. دفتر یونما ابراز نگرانی کرده که هزاران نفر به دلیل درگیری آواره شده و تعداد هم در ترس و بیم قرار دارند. همزمان در چندین ولایت افغانستان از جمله در هلمند، هرات و کندهار درگیری ها به شدت ادامه دارد و دو طرف ادعای پیشروی کرده اند. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی در هلمند، کندهار و هرات تلفات سنگین به طالبان وارد کرده اند.
شب گذشته تلفات بسیار سنگین به طالبان وارد شده و ساعات و اراضی گسترده در اطراف شهر هرات از وجود طالبان پاکسازی شده و می ترتیب نیروهای ما عملیات های خودشان در ولایت قندهار علیه طالبان به شدت اجرا کردند و این عملیات ها فعلا جریان دارد. در ولایت هلمند هم نیروهای خاص کماندو شب گذشته جابجا شدند و فعلا سرگرم راه اندازی حمله های تهاجمی داخل شهر لشکرگاه و در حمای شهر لشکرگاه هستند.
با گفته آقای امان، عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در افغانستان طالبان هستند. با گفته او، طالبان در خانه های مردم سنگر گرفته و از غیر نظامیان به عنوان سپر کار می گیرند. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا کرده که این گروه محلات بیشتر را در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند تصرف کرده و در کندهار و هرات نیز پیشروی داشته است.
په هرات کې زموږ مجاهدین په ټولو غنواهیو باندې سیمخ کې تر کنټرول لاندې راوستي وي. هلته خپل کمربندونه لري.
در هرات افراد ما در ساحات که تحت تصرف درآوردند کمربند ها دارند و دشمن کدام پیشرفت ندارد و در حال محاصره است. در لشکرگاه نیز درگیری به نفع ما ادامه دارد. ساختمان ولایت، قمانداری امنیه و ریاست امنیت ملی تحت محاصره قرار دارند. شهر لشکرگاه در حال تصفیه شدن است و افراد ما در شهر حضور دارند.
او گفته که جنگجویان طالبان به حفاظت از غیر نظامیان توجه می کنند، اما به گفته او تلفات بیشتر در بمباران هوایی به غیر نظامیان وارد می شود. این در حالی است که راس ویلسن، شارژافیر سفارت آمریکا در کابل، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته که طالبان همواره روشن ساختند که راه حل نظامی به جنگ افغانستان وجود ندارد، چون این گروه بار دیگر خواهان به انزوا رفتن نبوده بلکه مشروعیت بین المللی می خواهد. آقای ویلسون اما گفته که طالبان به گونه درست در روند گفتگوها دخیل نشده و سطح خشونتها آنگونه که امریکا باور داشت کاهش نیافته است.
There are elements of the US Taliban agreement that the Talibs have largely abided by.
آنهایی که در توافقنامه آمریکا طالبان هستند، طالبان آن را عملی کردند، اما آنهایی هم هستند که با آن پابند نبودند. از دید ما تعهداتشان درباره مبارزه با حراس افغانی عملی نشده است. آن را شما گفتید، الان در گفتگوهای صلح درست دخیل نشده است. سطح خشونت‌ها که ما باور داشتیم کاهش می‌یابد، افزایش یافته است و توافقنامه آمریکا طالبان باید به گونه درست عملی می‌شد.
شارژافیر سفارت امریکا در کابل همچنین گفته که در گام نخست فشارهای بین المللی بر طالبان باید به گونه مؤثر و منسجم افزایش یابد و در قدم دوم در میدان جنگ نیز باید طالبان قانع شوند که برای معضل افغانستان یک راه حل نظامی وجود ندارد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که تا چند دقیقه بعد مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با شازدافر سفارت امریکا در کابل راس ویلسن به نشر می رسد. برنامه را ادامه می دهیم. روزانه بیش از 70 کودک مبتلا به سرخکان به شفاخانه ولایتی غور آورده می شوند. بیمارداران می گویند که برخی از دکتران به وضعیت صحی مریضانشان رسیدگی نمی کنند. به گفته آنها تمام داروهای مورد ضرورت را از بازار آزاد خریداری می کنند. مسئولان شفاخانه ولایتی غور می پذیرند که به دلیل کمبود پرسنل و امکانات به همه خواستهای بیماران رسیدگی کرده نمی توانند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
دهلیز شفاخانه ولایتی غور پر جنب و جوشتر از گذشته.
تقریبا 8 شب شده ای بستر هستم یا لیور مدام یک چیزه نیمار نمی کنن آن حال میرم دوار دو ما میتین یک نقصه دوار نمیشتیم نن میرم یک پیشکری میتین 250 پی دو ساعت ای دو ساعت می بیتیم ای بخور میاد دی دوار بخور.
کودک سریا 37 ساله 25 روز میشود که به سرخکان مبتلا شده. سریا میگوید به دلیل جنگ ها در منطقه ایشان نتوانسته که این کودک 3 سالش را به شفاخانه ولایتی غور ببرد. او که 8 شب شده کودکش را از منطقه اللایار در غرب شهر فیرسکو به شفاخانه آورده، از برخورد برخی از دکتران محلی ناراض است.
چه 8 شب شد که نایم به سر 5000 هم تو کاغه قرض کردم در بجی مصرف کردم. یعنی ای ساعت 60 روپی هم تیر دیگه آرام باش که من در جیبم نیه. یعنی یه ماهایی که کی بخز یا نخز بر. دکتر ای چیزی نمیگه. اما از بیشتر فرشار نکنی بوشه نک برای دوا بیارین ما تدایی کنی. اگه امروز انال امروز صبح بیامدن یک پیشگیری امیر بکدن امتا میرن.
کودک 2 ساله محمد عمر مخلص نیز مبتلا به سرخکان است. او 2 روز پیش از روستای سمک در ولسوالی دولتیار به شفاخانه ولایتی غور آمده. مخلص نیز شکایت میکند.
درستی ها لازم شد که طفل ما اینجا بستره، اصلا کسی متوجه از اینا نه، اینا رو به خوبی نرفتن، هنوز رو به بدی میروند.
مسئولان شفاخانه ولایتی غور نیز میپذیرند که به دلیل حجم بلندی کار و کم بودن پرسنل نمیتوانند با تمام خواستهای بیمارانشان رسیدگی کنند. دکتر محمد نصیر پارسا سرپرست شفاخانه ولایتی غور به رادیو آزادی گفت
کرونا از یک طرف شیوع پیدا کرده، حادثات مجروحین جنگی و واقعات حادثات ترافیکی و ای مردم بی‌وضاحت شدن، مراجعین فوق العاده زیاد شده و سرخکان از دیگر طرف شیوع پیدا کرده. ما کمبودی پرسنل داریم، رسیدگی میشه، شاید کم و کاستی های وجود داشته باشه، در قسمتی پرسنل ما کم است.
به گفته دکتر پارسا هم اکنون روزانه بیشتر از 70 کودک مبتلا به ویروس سرخکان به شفاخانه ولایتی غور آورده میشوند. او میگوید که از 2 ماه به این طرف 21 کودک مبتلا به سرخکان جان دادند. محمد نسیم دولتی مسئول مافیات کتلوی ریاست ساتیامه غور است. او میگوید به دلیل ممانعت طالبان آنان نتوانستند که توسط تیم‌های سیار واکسن خانه به خانه را تطبیق کنند.
و فعالیت های دو استراتژی دیگه که اتریج موبایل است که باید واکسیناتور رو ما باید روان میکردیم در ساحه به جامعه که اونا رو واکسین بکنن، یه از طرفی امارت اسلامی یا طالبو اجازه فعالیت به اینا ندادن. دقیقا کاورج ما طوری که لازم است، کاورج لازم ما به ولایت غور نداریم، همیستی که ما ادبوری که سرخکان در ولایت غور داریم.
اما آقای دولتی میگوید که دفتر واکسین در 98 مرکز صحی ولایت غور فعال است. طالبان تا اکنون چیزی نگفتند، اما این گروه هم اکنون مرکز 8 فلسفالی غور را در کنترل دارند. برخی از مسئولان و باشندگان مناطق این ولسفالی ها میگویند طالبان قوانین سختگیرانه ای را در ارائه خدمات صحی، آموزشی و انکشافی وضع کردند، چیزی که طالبان آن را نمیپذیرند. سرخکان بیماری ساری است که بیشتر کودکان زیر 5 سال را صدمه میرساند. متخصصان میگویند که نشانه های مثل تب بلند، سرفه و سرخی چشم از علائم این بیماری است. به گفته آنان اگر طفل دچار این احراز شده باشد باید به موقع نزد دکتر برده شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور نو ایران ابراهیم رئیسی امروز مراسم تنفیذ را تکمیل کرد. همین موضوع را ساعت قبل در استودیو با هانا کاویانی از بخش فردای رادیو آزادی در میان گذاشتیم.
مراسم امروز صبح در تهران مراسمی است که کمی پیچیدگی معمولا داره در این زمینه، به دلیل اینکه انتخابات در ایران برگزار میشه، حدود یک ماه و نیم طول میکشه تا اینکه در یک مراسمی به نام تنفیذ حکم ریاست جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای به نوعی تایید میکنه این انتخابات رو. اما ابراهیم رئیسی از روز پنج شنبه در مراسمی که در پارلمان ایران برگزار میشه روند ریاست جمهوری رو آغاز میکنه در مراسم تحلیف. آقای رئیسی اگر خیلی کوتاه بخوایم بگیم کسی است که در دستگاه قضایی ایران فردی است بسیار با سابقه، در 14 دهه گذشته که از جمهوری اسلامی میگذره همواره در مناصب مختلف بوده، قاضی بوده، احکامی به اون نسبت داده میشه و یکی از شاید بشه گفت از خواستگاه و از پایگاه تندروان ایران برمیخیزه، اما کسی است که در دستگاه اجرایی مانند افراد پیش از خودش سابقه نداره و همین هم یکی از مسائلی است که دربارش مطرح هست که او حالا در سمت ریاست جمهوری چگونه رفتار خواهد کرد. اما اون چیزی که مشخصه انتخاب او به نوعی یک دست شدن سیستم نظام در جمهوری اسلامی است.
حالا که مراسم تنفیذ به پایان رسیده و حکم گویا قطعی شده که به کار خود شروع میکنه آقای رئیسی، چی تفاوت‌های را مردم ایران و مردم جهان باید انتظار باشند؟
آقای رئیسی در زمانی داره این سمت رو بر عهده میگیره که ایران در یکی از دشوارترین زمانهای خودش هست، چه از لحاظ اقتصادی که در سخنرانی‌های امروز هم خیلی درباره اون صحبت شد، وضعیت اقتصاد ایران با توجه به تحریم‌های بین‌المللی بسیار دشوار هست و کار سختی رو دولت او پیش رو داره. در این حال ایران با یکی از سخت‌ترین شرایط خودش از یک سال نیم گذشته که از شیوع کرونا می‌گذره مواجه هست. ما شاهد این هستیم که دست کم در آمار رسمی هر روز صدها نفر، بنابر آمار دیروز 400 نفر، بیش از 400 نفر جان خودشون را از دست دادن، هزاران نفر هر روز مبتلا میشن به کرونا و روند واکسیناسیون بسیار کند داره انجام میشه. در این حال از لحاظ بین المللی مهمترین پرونده‌ای که روی میز آقای رئیسی هست پرونده مذاکرات هسته‌ای است که به نظر نمیاد همانند گذشته بخواد دنبال بشه، همانند 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی، و این به این معنی است که آیا ما باید حالا منتظر یک دوره تقابل تازه ایران با مثلا کشورهای غربی باشیم؟
بسیار تشکر شنوندگان گرامی. خانم هانا کاویانی از بخش فردای رادیو آزادی بودند که با ما در استودیو صحبت میکردند.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، به خاطر مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با راس ویلسون، شازده فر سفارت آمریکا در کابل، سرخط خبرها در نیمه برنامه و به تعقیب آن خبرهای ورزشی نشر نخواهند شد. شازده فر سفارت آمریکا در کابل میگوید طالبان بعض تعهدات خود را در موافقتنامه با آمریکا انجام دادند، اما بسیار نکات آن عملی نشده. راس ویلسون این را در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت. توجه کنید به این مصاحبه.
تشکر آقای سفیر از این فرصت. 31 آگوست شمارش معکوس آغاز شده است. چی به فکر شما میاد وقتی در این باره فکر میکنید؟
To your mind when you think about 31st of August.
Well, it'll be the end of the month.
خب، آن آخر ماه خواهد بود، پس از آن را من نمیدانم. من برای پیشبینی آینده بسیار خوب نیستم. من میدانم که افغانان در تمام کشور درباره آینده خود و آینده کشورشان بسیار مضطرب هستند. درباره پیشرفت طالبان نگرانند. درباره آنچه که رئیس جمهور بایدن درباره پایان مأموریت نظامی و حضور آمریکایان تا پایان ماه آگوست گفتند نگرانند. اما من نمیدانم که آن چی را انتقال میدهد. اما آنچه را من میدانم این که افغانستان نهادهای قوی و نظامیان نیرو من دارد. من می دانم که یک روند صلح وجود دارد، روندی که به اندازه توقع من موفق نبوده است. اینها عناصر مهمی هستند که آینده را گونه شکل می دهند که فکر می کند برای افغانان و دوستان این کشور مهم هستند.
آقای سفیر، به روند صلح خواهیم پرداخت. آیا فکر می کنید میلیاردها دلاری که در افغانستان مصرف شدند ارزشش را داشت؟
The United States, that other donor countries, and that Afghans themselves have made over the last 20 years.
من فکر میکنم سرمایه گذاری هایی را که ایالات متحده آمریکا، کشورهای دیگر و خود افغانان در 20 سال گذشته کردند، این کشور را اساساً تغییر دادند. یک نسل نو که شما از آن نمایندگی میکنید باید بگویم خوب پرورش دیده. در یک جامعه باز با معیارهای بلند بهداشتی به مراتب بیشتر از آنچه که 20 سال پیش وجود داشتند، به مراتب کمترین سطح مرگ و میر کودکان، بیشترین شماری مردم به تحصیلات عالی میروند، توسعه اقتصادی در کشور، معیارهای زندگی اینجا به گونه‌ای باور نکردنی پیشرفت کردند و من فکر می کنم که افغانان بهتر از من این را می دانند. مطمئنند که کشور مشکلاتی هم دارد. ناامنی های امروزی که همه شاهد آن هستند، بی ثبات قابل توجه است. من فکر می کنم پالیسی سازان، چه پالیسی سازان افغان و یا هم پالیسی سازان کشورهای دوست و پشتیبان این کشور، باید روی حفظ دستاوردها تمرکز کنند و آن محراق پالیسی آمریکا در اینجا بوده است در دو سال گذشته ای که من در این کشور بودم.
Need to focus on preserving those gains, and that's been a central pillar of American policy here for the 2 years that I've been in this country.
Do you think is it possible now with the?
آیا فکر میکنید این امکان دارد؟ در حالی که همین اکنون سه شهر بزرگ زیر حمله اند و طالبان احتمالاً بر بنیاد ادعایی که میکنند بیشتر از 85% خاک را زیر ادارهشان دارند. آیا فکر میکنید که میشود آن دستاوردها را حفظ کرد و یا هم منتظر تصرف طالبان و یا هم یک جنگ داخلی بود؟
Well, I don't think the Talibs control 85% of the country. That's their number. The math doesn't add up to anything like that. And it certainly
خب، فکر نمی کنم که طالبان 85% کشور را کنترل می کنند. این آمار آنان است. نقشه اصلا چنین چیزی را نشان نمی دهد. اما مطمئنن این 85% نفوذ نیست. جمعیتی که در شهرهای بزرگ کابل، کندهار و جاهای دیگر هستند. من فکر می کنم حملاتی که در چندین روز گذشته انجام شدند، به ویژه در لشکرگاه، کندهار و هرات، نگرانی های زیاد را به وجود آوردند. ما با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان کار کردیم. و آنان را تشویق کردیم که برای مبارزه با آن باید با یک استراتژی محسوس قابل تطبیق و واقع گرایانه بیایند. نیروهای افغان در چند هفته گذشته خوبتر عمل کردند و طالبان را در بخش‌های عقب زدند. بنابراین اقدامات زیادی و نیز عدم قطعیت وجود دارد و حالا کولبار به گونه‌ای بر شانه‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان است که پیش از این نبود و این یک چالش بزرگ به این کشور است.
Now rests with the Afghan Defense's security forces in a way that it didn't before, and that is a big challenge for this country.
But also your intelligence.
اما اطلاعات استخباراتی شما پیش بینی کرده است که پس از خروج حکومت افغانستان چند ماه بیشتر نمیتواند پایدار بماند.
For a couple of months after the drawdown.
Well, I don't really buy into the theory or the proposition that
خب من واقعا اعتنایی به دیدگاه ها و نظریه هایی ندارم که روزهای این حکومت محدودند و یا هم موضوعی اجتناب ناپذیر است. هیچ چیزی در امور بین المللی و امور جهانی اجتناب ناپذیر نیست. آنگونه که پیشتر گفتم، نهادهای قوی، توانا، دارای بیشترین حمایت مردم در کشور با رهبری خوب وجود دارد. من فکر می کنم نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می توانند آن دستاوردها را حفظ کنند و این یقینا آن چیزی که ما می خواهیم ببینیم و همین یکی از هدف‌هایی است که سفارت ما می‌خواهد اینجا باشد و همین یکی از علت‌هایی است که شمار زیاد سفارت‌های غربی در اینجا می‌مانند تا ما هر کاری که مستقیم و غیر مستقیم می‌توانیم انجام دهیم تا دستاوردهای مهمی که برای افغانان مهم هستند حفظ شوند. اما با پیشروی‌های اخیر طالبان دولت افغانستان واضح گفت که متعجب شدند. آیا شما هم متعجب شدید؟
I think most people were surprised by the pace of the Taliban advance.
فکر میکنم بسیاری ها از شدت پیشروی طالبان در ماهای جون و جولای متعجب شدند و فکر میکنم ما نیز از وسعت دستاوردهای طالبان تکان خوردیم. دستاوردهایی که تنها از راه جنگ افزارها نه، بل همچنان از راه های دیگرشون استفاده از بزرگان قومی محل برای تسلیمی و ترتیب های دیگر. این غیر قابل توقع بود به ویژه در شمال کشور. اما در هفته های بعد پیشروی های دراماتیک به ویژه در هفته های نخست جون اتفاق افتاد. ما یک گونه گرد هم آمدن نیروهای گوناگون را در جمهوری اسلامی دیدیم. ما همچنان شماری از گروه های ملیشه را میبینیم، مخصوصا در شمال که در برابر طالبان استادگی میکنند. هنوز موضوعات زیادی هستند که باید در نظر گرفته شوند و پیش از آن که به نتیجه برسیم. آنگونه که پیشتر گفتم، تلاش و راهبرد ما این است که مردم افغان، جمهوری اسلامی افغانستان و نهادهای آن و دستاوردهایی که در 20 سال گذشته داشته ایم حمایت کنیم.
Our policy and our efforts here are to support the Afghan people, the Islamic Republic and its institutions, and the gains over the last 20 years that have taken place.
You said on Friday that
روز جمعه شما گفتید که برای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان جمهوریت و مردم باید یک راهبرد واضح وجود داشته باشد. شما فکر میکنید که نبود یک راهبرد درست سبب پیشرفت طالبان شد؟
Yeah, I didn't say that. What I was trying to suggest is that to adequately confront the Taliban and roll them back.
من چنین نگفتم. آنچه را که من می‌خواستم مطرح کنم این که برای رویارویی درست با طالبان و عقب زدن آنان یک چارچوبی به میان آید و یا هم تطبیق شود که حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای گفتگو در دوحه باید یک استراتژی واضح، قابل اعتماد و واقع‌گرایانه داشته باشند. استراتژی که نیروها را محافظت کند، مردم افغانستان و کشور را محافظت کند و نیز سطح گفتگوهای مؤثر را در دوحه و جای دیگری برای رسیدن به یک راه حل و جنگ کشور فراهم کند. آنچه که ما و حکومت افغانستان انتظار آن را
دارد.
حالا چی فکر میکنید که چطور میتوان طالبان را قانع ساخت که برای یک گفتگوی معنادار و صادقانه روی میز بیایند؟
Well, I think that's a complicated question and one that we and I think Afghan leaders likewise are struggling with. I think one part is more effective international pressure on the Taliban.
خب این یک پرسش پیچیده است. این موضوعی است که ما و همچنان حکومت افغانستان با آن درگیر هستیم. من فکر می‌کنم که یک بخش آن فشارهای مؤثری بین المللی بر طالبان است. آنان مکررن روشن ساختند که راه حل نظامی و جنگ این کشور وجود ندارد و آنان باور ندارند که این به سودشان است که کشور را به زور و از راه نظامی بگیرند، چون آنان پذیرش، شناسایی و مشروعیت بین المللی می‌خواهند و این برای آنان مهم است. آنان نمیخواهند یک بار دیگر به انزوایی بروند که در دهه 90 بودند. حالا پرسش این است که چطور به گونه‌ای مؤثر فشارهای بین المللی را منسجم کنیم که ما در این کار تا کنون موفق نبودیم. اما تلاش‌های ما در این رابطه ادامه دارند. من فکر می‌کنم بخش دوم این است که طالبان را نه تنها از طریق تشویق گفتگوها در میز مذاکره، بل همچنان در میدان جنگ چگونه قانع سازیم که برای موزل جنگ یک راه حل نظامی وجود ندارد. برای اینکه نیروهای
های افغان بتوانند پیشروی طالبان را متوقف سازند، باید دلایلی را برای آنچه که طالبان انجام می‌دهند تحمل کنند. مردم افغانستان و جامعه جهانی را قادر به این بسازند آنچه را که طالبان انجام می‌دهند ببینند. مردمی همچون شما و رسانه‌های افغان را قادر سازند تا آنچه را که آنان انجام دادند و یا هم می‌دهند نمایش دهند. فکر می‌کنم این موضوعات می‌توانند محاسبه را تغییر دهند. من فکر می‌کنم که برای دنبال کردن مشکل به جای تحلیل کردن آن، موضوعاتی را که گفتم راه حل‌های درست و عناصری هستند که دولت نیز به آن علاقه‌مند است.
What they have done, are doing, and the nature of their activities, I think those things can change the calculus. And certainly that's, again, if we think of how to address the problem rather than just analyze the problem, I think those are the right solutions, and those are some of the elements that the government is interested in.
ظاهراً طالبان به گفتگوها باور ندارند.
Well, I'm not sure that I'm prepared to accept that proposition altogether.
من مطمئن نیستم که این نظریه را در کل بپذیرم. آنان در میز مذاکره هستند و گفتگوها در دوحه ادامه دارند، اما من می‌دانم که آنان می‌جنگند، اما گفتگوها نیز ادامه دارند. این تنها ایالات متحده آمریکا نیست، بلکه تمامی شرکای منطقه‌ای افغانستان از طالبان می‌خواهند و ما تلاش می‌کنیم که به میز مذاکره بیایند و اصلاحات خود را برای صلح بیان کنند، موضوعی که آنان بسیار برای انجام آن بی‌پروا بودند.
For peace, which they've been extremely reluctant to do, and then get into a conversation. That's what we're trying to do.
Do you think that? آیا فکر میکنید که طالبان توافقنامه دوحه را دنبال کردند؟
There are elements of the U.S.-Taliban agreement that the Talibs have largely abided by. There are other elements that they have not.
عناصری که در توافقنامه آمریکا طالبان هستند، طالبان آنها را عملی کردند، اما عناصری هم هستند که به آن پابند نبودند. از دید ما تعهداتشان درباره مبارزه با هرس‌افکنی برآورده نشدند. آنگونه که شما گفتید، آنان در گفتگوهای صلح درست دخیل نشدند. سطح خشونت‌ها که ما باور داشتیم کاهش می‌یابد، افزایش یافته و توافقنامه آمریکا طالبان باید به گونه‌ای درست عملی می‌شد. اما این یک اساس قوی برای گفتگوها گذاشت و این یکی از بخش‌هایی است که ما برای استقرار آن تلاش
داریم. And that's the piece that or one of the pieces that we are working on as hard as we can.
آیا پابند نبودن طالبان به قرارداد دوحه شما را ناامید نساخته است؟
Well, I'm not sure I want to get into disappointment or that sort of a proposition. We have discussed with the Taliban our concerns about.
خب من مطمئن نیستم که من میخواهم به عبارت های همچون ناامیدی بپردازم. ما نگرانی های من را درباره انجام مواد توافقنامه آنگونه که گفتم با طالبان بحث کردیم. آنان نیز فهرستی از شکایت های خود را دارند و این بخش از مذاکرات بین المللی است که قابل درک است. تلاش ما حالا این است که حکومت افغانستان، مردم افغان و جمهوری اسلامی را از طریق برنامه‌های امنیتی کمک های دیگری مان پشتیبانی
کنیم.
این فصل تازه همکاری ها چرا در بر می گیرد؟
I think the honest answer is that's in the future tense. We have to fill that out. And it's a future in which U.S. combat troops are not around.
پاسخ صادقانه این است که او در زمان آینده است که باید آن را تهیه کنیم. یعنی یک آینده است که نیروهای جنگی ایالات متحده در آن نیستند و نقش را که ایالات متحده آمریکا در این کشور انجام می‌دهد از طریق زور نظامی نیست، بلکه این پشتیبانی، کمک اقتصادی، کمک‌های بشری، برنامه‌ها و فعالیت‌های دیگر که از طریق آنها نشان دهنده منفعت ما باشد. این موضوعات است که فصل تازه آنها را در بر خواهد گرفت، اما روی جزئیات آن تا آخر امسال و سال آینده بحث خواهد
شد. That's something we'll be working on, I hope, in the last part of 2021 and in the coming year.
One of the things that Hughes has been saying.
یکی از مواردی که همواره گفته شده است پشتیبانی و آموزش نیروهای امنیتی افغان است. آیا توافقی دارید که شما را اجازه دهد که نیروهای امنیتی افغان را در بیرون از کشور آموزش دهید؟
البته که داریم.
آیا ترکیه است؟
خب من به جزئیات آن نمی‌روم، اما ما آموزش نیروهای افغان و ویژه نیروهای هوایی را در بیرون از کشور انجام می‌دهیم. ناتو نیز به آموزشش در بیرون از کشور ادامه می‌دهد. موضوعی که بسیار مهم است، من باید بگویم که ادامه این گونه آموزش‌ها به هیچ صورت در تقابل با توافقنامه دوحه آمریکا و طالبان نیست و ما قصد داریم آن را ادامه دهیم.
جنرال مکنزی گفت که شما و عملیاتهایتان به ویژه حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان در بخش حملات هوایی پس از 31 آگوست نیز ادامه می دهید. نظرتان؟
آینده چیزی است که ما باید آن را روشن سازیم. ایالات متحده آمریکا از هر طریقی که فکر می کنیم مهم است به حفاظت از منافعش در این کشور ادامه خواهد داد.
و شما حملات هوایی را از آنچه که شما آن سوی افق می نامید برا انداخته اید؟
بله، نظامیان ما را انجام داده. بله.
آیا این راست است که B-52 در هرات بمبار کرده؟
من نمیتوانم روی عملیات های خاص را بیان کنم. من نظامی نیستم، بلکه دیپلمات هستم.
مردم افغانستان فکر میکنند که بسیاری از نهادهایی را که حالا داریم به علت سرمایه گذاری آمریکا غرب و مردم افغانستان است. اما حالا با پیشروی طالبان ما بسیاری آن را در بخش های زیر اداره ایشان از دست داده ایم. کودکان با مکتب نمی روند و زنان در آن بخش ها کار نمی
کنند. We hear anecdotal reports about some schools being closed, but in other areas life seemingly going on.
شما شاید گزارش های موثق و دقیق نظر به من داشته باشید. اما ما گزارش های متناقض داریم. در بخش های به مکتب نمی روند، در بخش های هم می روند و زندگی هم به پیش می روند. ببینید، طالبان پس از آن همه پیشروی هایشان قلمروی را که کنترل می کنند یک اقلیت مطلق نفوذ در این کشور است و دستاورد ها در بین نفوذی که در بخش های زیر اداره جمهوری اسلامی به سر می برند حفظ است. اما باز هم فکر می کنم که دلایل زیادی به امیدواری و خوشبینی است. همچنان دلایل قوی وجود دارند. باید حکومت افغان و نهادهای آن نیرومند، قاطع و استراتژیک عمل کنند که نیروها و هسته های دولت افغانستان را حفظ کنند و نیز افغانان را قانع بسازد که آنان محافظت شدند و این که نظام، ارزش ها و دستاوردها در سالهای آینده به جا می ماند.
And that the values and the gains will have a chance in the years to come, and that's a big challenge.
شنوندگان گرامی، شما مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی را با راس ویلسون، شازدافر سفارت آمریکا در کابل شنیدید.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. واضح کردن محدودیت ها بر تازه عروس در استفاده از لباس های نو و خوش رنگ و رسیدگی به سر و وضع خودش به دلیل زندگی های مشترک در خانواده شوهر چه تأثیرات بر حال و آینده اونا بر جا گذاشته میتونه؟
بله، برمی گرایش که یک ذره خوب بگرد که دل ما خوب شود، دل ما دیگه شکست است.
در آینده ها با اینمی افکار میتونه زندگی عروس های خود متضرر بسازه.
آیا عروس بعد از ازدواج حق داشتن سهولت های یک خانه مستقل را داره و شوهر در حد توان چقدر مکلف به مهیا ساختن ای حق برای همسرش است؟ در این هفته بر یکی دیگه از حق تلفی هایی که در روزها و ماهای اول عروسی ناشی از عدم مهیا بودن زندگی مستقل بر بعضی از نو عروسان تحمیل میشه صحبت میکنیم. با ما باشید.
اول سرواز خود جور میکنم، باز بدن به کار میرسم و این یک تاثیر بسیار مثبت سر روحی شوهر میگذاره. میگه بر ما مقبول تر خودت هستی یا مسلقه که داری، همین تیپت همین سلقیت هم از یاد دوست دارم.
سخنان زهره محسنی، یکی از خانمای جوان شنیدین که میگفت آراستگی و رسیدگی به سر و صورت و لباسش از دوران نو عروسی تا به حال دانسته در صمیمیت رابطه زن و شوهریشان نقش مهم داشته باشه. تحقیقات دانشمندان روانشناسی که در سایت های اجتماعی به نشر رسیده نشان میده که آراستگی و زیبایی ظاهری بر زنان از اهمیت زیاد برخوردار است. و خوش دارند، به خصوص زندگی زن و شوهری تازه آغاز شده شان را پر رنگ و رونق در فضای دوست داشته شدن و صمیمیت ها ادامه بدن. زیرا ماندگارترین خاطرات از اولین روزها و سالهای عروسی در زندگی زنان میتونه در ادامه و یا عدم رابطه اونا نقش مهم داشته باشه. اما طور که دیده شده بر بسیاری از خواستها و آرزوهای مشروع بعضی از تازه عروسان به دلیل زندگی های مشترک اعضای خانواده شوهر و خصوص در ولایات و قریه ها توسط شوهر محدودیت وضع میشه. یکی از این محدود ساختن ها مانع شدن نو عروس از پوشیدن لباس نو و رسیدگی به سر و صورت او است. بنفشه از ولایت ننگرهار یکی از زنان قربانی همچون رفتار شوهر در آغاز زندگی مشترک زن و شوهریش میگه:
از روز کاریسی کدم شوهرم مرا گفت، میگه آرایش نکو کالای پاک نبو پوش کن، ایوارای دخانه جوان است. من نمت کدم نمت خشره، میگه چرا تا وشتک دارم آل بر، میگه آرایش کو یک ذره خوب بگر که دل ما خوب شود، دل ما دیگه شکست است بیخی آرایش نمیکنم، نمت خشره ماند حالا هیچ خوش ما نمیاد دیگه، زندگیز بین نمیره کم تیر میشه.
خانم رازیه معلم یکی از مکاتب خصوصی شهر کابل از یکی از نو عروسانی که در روزهای اول عروسی با محدودیت‌های بیجا درگیر شده بود یاد می‌کنه که موضوع بظاهر ساده چقدر زندگیشان را بعدها از دید عاطفی به تباهی کشانیده.
یک دوست من گفت وقتی که من عروسی کردم یک لباس سرخ رنگ پوشیده بودم پشت سر از این دختر، البته گفت خانم تا بگو که دیگه در خانه قسم نباشه، همین بود که میگه مرا شوهرم بسیار لد کرد دستیم و عروسیم، تر یک لباس یک خاطری بد دارم، تا امیال که سه طفل داره بزرگ شد ای اغده دلش بود، بالاخره زر شوهر از یک دیگه خود جداست، حتی به مواندازه شده که پسر یک آدم معتاد است، زندگی بسیار خراب داره که اما دختر بیچارم باید بره زحمت بکشه کار کنه خوراک و پوشاک سه طفل برآورده کنه.
سید نسیم باشنده ولسوالی کلکان میگه بعضی از مردها از وضعیت آشفته و بی‌نظم خانمشان دل سرد شده و خوش دارن خانمشان را آراسته و خوشبو و با لباس‌های منظم و زیبا ببینن.
شوهر خوش داره که خانمش در یک چوکات اسلام به یک سلیقه خاص زندگی خود پیش ببره، آرایش متوسط در خانه داشته باشه، کالای پاک منظم به یک سر و وضع خود رسیدگی بکنه. ولی ما شما میبینیم در بیرون زیادتر خانم یا دخترایی که ما میبینیم آرایش میکنه، کالای معقول میپوشه، یعنی مرد به مو امید میباشه که ای کاش ما هم در خانه خودم هم یک خانمی داشته باشیم که یک سلیقه خاص داشته باشه، یک آرایش خاص داشته باشه، یک کالای پاک صفا منظم بپوشه.
قابل یادآوری است که بعضی از مردان به دلیل زندگی مشترک در یک خانه با برادران و اعضای خانوادهشان با ممانعت در آغاز بر نو عروس او را به نحوه به بی‌توجهی به سر و وضعش عادت میدن، ولی بعدها خود از سر و وضع نامرتب و بی سلیقه خانم دل زده میشن و زبان به تعریف لباس و سر و صورت آراسته زنان دیگه نزد خانم خود میپردازن که با این گونه رفتار خواسته و یا ناخواسته زن خود را تحقیر میکنن و رابطه زن و شوهریشان را در خطر سرد شدن و حتی از هم گسستن قرار میدن. صدف دانش فعال جامعه مدنی از ولایت کندوز در این مورد گفتنی های دارد.
اکثر مردها بعد از ازدواج بعضی قیدات را بالای خانم‌های خود وضع می‌کنند. هر زنی به آزادی نیاز دارد، اما این مردها آنقدر دل این زن بیچاره را از زندگی سرد می‌کنند که سرانجام باعث میشه عقده به دل بگیرند و لجبازی کنند و همین ها باعث به وجود آمدن جنگ و گفتگو میان زوجین میشه. به نظر من بهتر است از همان ابتدا دنبال همسری باشند که همسوی خودشان باشند.
بزرگان گفتند هر چیز در وقت و زمانش خوشایند است و آرایش و لباس‌های شوخوشنگ نیز بر نو عروس می‌زیبد که بعدها بنابر زیاد شدن مسئولیت‌های خانه، اولادداری، سپری شدن دوران جوانی و امثال ای بر زنان کمتر وقت توجه و رسیدگی کردن به خودشان می‌گذارد. در این حال به گفته پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان، زنان با محرومیت‌های بیش از حد، افسردگی، مشکلات روانی و ده‌ها نوع مشکلات دیگر دوچار میشن.
که عروس نو به زندگی مشترک خود آغاز میکنه، نگران، آشفته، به تشویش و بسیار منتظر است که حال همسرم چی خواد کرد، خوشویم چی خواد کرد، خانواده نوام چی خواد کرد. در کل و در طور یک وضعیت نازک، اگر همسر بیایه و پیداد بالایش وضع کنه، محدودیت ها وضع کنه، معارضه ها و خواسته هایش را سرکوب کنه، در طور یک وضعیت خانم ها معمولا دچار آشفتگی، استراب و به مرور زمان وسواس و اینا میشه و در کل یک زندگی نامناسب و ناسالم را آغاز میکنه که در او مشکلات گوناگون خانوادگی، اجتماعی و بیماری های گوناگون روانی و جسمی در انتظارش خواهد بود.
محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان امور دینی میگه از لحاظ قانون و شریعت مرد بعد از نکاح مکلف به آماده نمودن نفقه، لباس و مسکن برای خانم میباشد. اما در صورت عدم توانایی دموی اثر ساختن خانه جداگانه، خشونت با تازه عروس و محروم ساختن او از پوشیدن لباسهای خوب و آراسته در داخل خانه نه تنها که راه حل بوده نمیتانه، بلکه تلف نمودن حق همسر گناه به حساب میآید.
یکی هم حقوق خانم بالای شوهر ای است که در صورت بروز مشکل در فامیل خسر یا خانم از طرف اعضای خانواده خسر خیلش مورد اذیت یا خشونت قرار میگیره، بی مورد و شوهر ای توانمندی مالی را داره که برای خود و برای خانم خود خانه مستقل تهیه بکنه، به خاطر حفظ حرمت و حفظ وقار فامیلی که خدای نخواسته باعث مثلا خودکشی نشه، طلاق نشه، مثلا فرار از منزل نشه، باز شوهر مکلف است که برای خانم خود خانه مستقل تهیه بکنه تا ای که از همچو عواقب جلوگیری هم شده باشه و یا یک زندگی آرام و مرفه سپری بکنه. و در مورد راست بودن عروس در چوکات شریعت که دین مقدس اسلام و شریعت قرای محمدی برای یک زن مسلمان تعیین کرده، مطابق از او باید عمل شوه و در این مورد نباید که اعضای خانوادهش برای از او ممانعت بکنه.
مسما ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین، خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
حال نظریات عام مردم را بشنویم که در مورد محروم نمودن بعضی از تازه عروسان از زیبایی ظاهری چی میگن؟
من نام سناز. وقتی که یک خانم عروسی میکنه و شب و روز اول عروسیش میباشه، او حق داره که از دیگران فرق داشته باشه، باید رنگای بسیار مقبول روشن بپوشه، اون میگن زیورات که داره بپوشه و باید فیشن کنه، به خود برسه، به خاطر که نو از به فامیل و هر کس به دیدنش میآیه.
اس مسیما کیمی باشنده مکریان کنه، جوان هستن، باید سارایش کنن، یک لباس خوب بپوشی که خودشان نامشان بلند میشن، باید است خوش بگردن، پیر میشن، زهیر میشن، واسه او دل شکسته میشن.
اسم مریم است. میگه به نظر ما زندگی وقتی که نو شروع میشه، اگر هر دو طرف حق و حقوق یکدیگر و احترام بگذارن، ممکن است هم زندگی به بسیار خوشی و خوبی بگذره.
شنونده های عزیز، حال در رابطه به موضوع توجه کنین به گفت و شنید ما که با خانم وجیه مقدس رسولی، رئیس امور زنان هلمند انجام دادیم. خب بانو رسولی، بسیار تشکر از این که به ما وقت گذاشتین. آراستگی، استفاده از لباسهای مناسب و زیبا و رعایت نظم و نظافت برای تازه عروس چقدر لازمی است و در روابط زن و شوهریشان چقدر با اهمیت است؟
آراستگی، استفاده از لباس های مناسب و زیبا و رعایت نظم و نظافت برای تازه عروس بسیار لازم و ضروری است و در روابط زن و شوهر هم ماهایز اهمیت است، به دلیلی که عروس یک صفحه جدید زندگی خود را باز کرده، نیاز به یک محیط مناسب و امن و لباس های زیبا داره. در مجموع گفته میتونم که نظافت جزء ایمان در اسلام گفته شده. از نگاه روانشناسی هم آراستگی، استفاده از لباس مناسب، زیبا و دلخواه برای نوروز یک احساس خوشی میده.
آیا محدود ساختن زنان به خصوص هنگام که تازه عروس هستند در خانه از لحاظ آراستن و استفاده از لباس‌های خوش رنگ و دلخواهشان چقدر اونا را دلشکسته، عقده‌مند و از لحاظ روحی متضرر می‌سازد؟
زنانی که تازه عروس بودن محدودیت برشان وضع شده از طرف فامیل‌ها، دل شکسته شدن و این دل شکستگی ممکن تاثیرات عمیق روی زندگی مشترکشان داشته باشه و در تمام عمر زن دل شکسته باقی بمانه. به ذهن خودش تصویر یک زندگی زیبا و قشنگ را بعد از عروسیش مجسم میکنه و زمانی که به این حالت میرسه حتی در خانه برایشان محدودیت وضع میشه. ممکن در شروع مقاومتی از خود نشان بده اما زمانی که میفهمه که مناسب نیست، تأثیر مستقیم روی روح روانش و حتی سر زندگی مشترکشان هم داشته میتونه. شور و شوق زندگی از وجود زن کوچ کنه و شوهر خانم ممکن در تمام ایام زندگی خود از این زن همو توقعات را که داشتن ممکن رسیدگی کرده نتونه.
به نظر شما چی گونه ممانعت های وجود داره؟
ما دو قسم ممانعت و محدودیت داریم. در یک تعداد فامیل ها ممانعت و محدودیت از طرف شوهر وضع میشه و در یک تعداد خانواده ها ممانعت و محدودیت ها از طرف اعضای فامیل، بزرگای فامیل وضع میشه. معمولا محدودیت ها در لباس و آرایش تازه عروس وضع میکنه، خصوصا در خانه و در محیطی که مثال با شوهر خود است، با خانوادهش، تمام اعضای دو خانواده محرم میباشه و این قسم عروسا در آینده ها با اینمی افکار هم میتونه مثال زندگی فرزندای خود، زندگی عروسای خود در متضرر بسازه. در آینده ها سر عروسایشان همچنان چنین اعمال را تطبیق و عملی میکنه.
خانم وجیهه مقدس رسولی، رئیس امور زنان هلمند، خیلی ممنون از اینکه حاضر شدین و به سوالات ما پاسخ را کردین. شنونده های عزیز، این بود برنامه ای هفته زن و زندگی که آماده کرده بودم و تقدیمتان کردم. تا هفته بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدار.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.